بسم الله الرحمن الرحیم.
این گاردی که استعمار غرب علیه جهان اسلام بست، حتی در چهره اسلام شناسی و شرق شناسی و مسائل علمی به اصطلاح علمی و تحقیقات مثلا بی طرف آکادمیک، یک جریان بسیار مرموز گسترده ای بود. ببینید، حالا بعضی از متفکران برجسته غرب راجع به اسلام یا راجع به مسلمین حرفای زدن که ناشی از بی اطلاعی و کم اطلاعی بوده یا شرایط خاص و محیط خاص بوده، چون اسلام قرن‌ها سانسور شده در دنیا، هنوزم سانسور میشه. اینکه این چهره سخت خشن خطرناکی که از اسلام و مسلمین ساختن تو دنیا، برای که کسی به حرفا گوش نکنه. اصلا همین که از کردم توی عرصه ژورنالیسم سیاسی و فرهنگی و اینترنت ما هست، راجع به شما بنده اشخاص مختلف تو در سطح کلان، تو عرصه جنگ تبلیغاتی، حالا جنگ نرم، جنگ سرد، هر چی اسمش می‌ذارید، یعنی جنگ تبلیغاتی دیگه، جنگ روانی برای خرد کردن مشروعیت طرف مقابل، معقولیتش و مشروعیتش، برای مشکوک و مردد، برای مشکوک کردن یک حرکت و برای مردد کردن یارانش و برای بستن راه یارگیری او و اینکه کسان جدیدی به اونها ملحق نشن، موفق ترین شیوه، گرچه شیوه کثیف و ضد اخلاقی است، همینه که با فحش و تهمت و شایعه و دروغ و جفسازی یک کاری بکنی که مخاطب دیگه به جایی که به حرفای او گوش بکنه، یه ذهنیتی پیدا کنه نسبت به طرف مقابل، به اون مکتب، که دیگه هرچی بعد از او حتی اگر یه خبر مثبتم بشنوه، منفی تفسیر کنه. مثلا بگن آقا یک اسلام مکتب، این مسلمان ها وحشی، خشن، عقب مونده، بنیادگرا فلان. بعد میبینه که خب یه عالمه تو منابع اینا بحث اخلاق و رحمت و برادری و فلانه، او چی میشه؟ نه، اینا چیزه، تاکتیک های برای فریب افکار اون. یک کدایی میسازن، بعد هرچی خلاف اونه یا انکار باید بشه یا تحریف باید بشه. این یعنی این کار تو سطح کوچیک راجع به اشخاص و افراد میشه، در سطح بالاتر راجع به جریان‌های اجتماعی تاریخی میشه، در سطح بالاتر راجع به مثلا یه دین میشه، راجع به مکتب میشه. حالا یه عده عرض کردم به منابع اصلی دسترسی نداشتن، ناآگاه بودن. از این جهت عرض میکنم که چون همینا تعریفای بزرگی هم کردن از اسلام، اهانتایی هم کردن. مثلا روسو، یک کسی مثل روسو که خب علیه مسیحیت صریح حرف میزنه، روسو که تقریبا از پدران اصلی هم تعلیم تربیت نظام تعلیم تربیت مدرن در غرب، هم از پدران فلسفه سیاسی مدرن و همین قرارداد اجتماعی و اینا در غربه، ایشون مثلا کسی که راجع به مسیحیت میگه که تو همون کتاب قرارداد اجتماعیش میگه دین مسیح، مسیحیتی که دارن به ما معرفی میکنن در غرب، فقط بندگی و بردگی رو توصیه میکنه. روحیه یک مسیحی به خاطر این تعالیم کاملا آماده پذیرش ظلمه و همیشه ستمگران در دنیا از این تفکر و اخلاق مسیحی استفاده کردن که آقا مقاومت نکن، اگه زدن توی گوشت بگو توی گوش من بزنن، کاخ حکومت مال قیصر، کلیسا مال مسیح، دین مال مسیح، معنویت قدرت مال قیصر، تو برای خود ما برای خود، دین از سیاست جداست. چی میگه اصلا این تفکری که جایی، این تفکر یعنی تقویت ظلم بردگی. روسو میگه به ما میگن که مسیحیان سربازان خوبی هن. من اینو قبول ندارم، سرباز خوب رو من نشون بدید. من اصلا سرباز حقیقی مسیحی که برای خدا و برای دینش مبارزه کنه نمیشناسم. اگر به من بگید جنگ های صلیبی چی بود، خواهم گفت که اونها سربازان مسیح نبودند، اونها مزدوران پاپ و کشیش ها و فئودال ها بودند و اونها برای سران جنگ های صلیبی، اونها که رهبری میکردن، برای طلا و زمین مبارزه میکردن. اینا هم که این پایین بودن، معلوم نیست چطور برای یک جهان معنوی مسیح معنویت رو تبدیل کردن به اهداف مادی. و عملا این جنگ های صلیبی تفاوتی با جنگ های دوره بت پرستی نداشت، برای که اصلا انجیل مذهب ملی رو قبول نداره و جنگ مقدس برای یک مسیحی که تابع تعالیم کلیسا باشه معنا نداره. و مثلا روسو از اسلام تنجید میکنه، یا ولتر که خیلی حرفای تندی علیه نه فقط مسیحیت بلکه علیه شخص حضرت عیسی علیه السلام داره، اهانت میکنه به حضرت عیسی، اهانت زشتی میکنه. خب همین ولتر یه جایی علیه پیامبر اسلام نمایش نامه میسه علیه اسلام موضع میگیره، یه جایی هم تعبیر میکنه که من آرزو دارم بند کفش محمد باشم.
آه. 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 آه.
لایبنیتز از پدران فلسفه مدرن غرب دیگه، کسی که اسمش در رده دکارت و اینا میاد، اسپینوزا، لایبنیتز، دکارت، اینا پدران عقل‌گرایی و فلسفه مدرن در غرب بودن بعد از دوره رنسانس و کلیسا. یک تعبیر خیلی خوبی داره لایبنیتز راجع به اسلام، راجع به پیامبر. کندورسه که از پدران رنسانس و تفکر ضد مسیحی در غربه، تعبیر خیلی مثبتی داره راجع به اسلام، راجع به قرآن، راجع به پیامبر. بنابراین بخشی از اینا هستن که حالا یا تو حالات مختلف نوشتن یا یه مقدار بی اطلاع بودن، ولی یه جایی موضع مثبت گرفتن، آدمای مطرحی هم هستن. یا خود این دانته، کمدی الهی که پدر ادبیات، از کتابای مرجع و اصلی ادبیات کلاسیک غربه، اصلا کل اون بحثی که میاره در کمدی الهی تم اصلیش رو از روایات اسلامی و از روایات معراج پیامبر گرفته و یه جایی هم از بزرگان اسلام تعریف میکنه، یه جایی همونجا به پیامبر و به حضرت امیر توهین میکنه. بنابر بحث خود، چون حالا اون موقع ها تفکر صلیبی، کینه ها و تعصب های ضد اسلامی بود، در دوره مدرن هم کینه های استعمار جدید اضافه شد که دیگه چون از قرن 18 به بعد دیگه حکومت های اروپا که استعمارگران جدیدن، به خصوص در قرن 18-19-20 دنیا رو به خاک و خون کشیدن، دیگه تقریبا این حکومت هایش کنونشون دینی و مسیحی نیستن، ادعای مسیحی و دینی ندارن. فرق میکنه با اسپانیا و پرتغال و مثلا قرنشون ضعیف‌تر که با فرمان پاپ رفتن آمریکای لاتین، بعد بینشون دعوا شد، پاپ گفت خیلی خب پس آقا نصف دنیا مال اسپانیا، نصفش مال پرتغال، با هم بخورین، سهم ما هم بفرستین. اون موقع کارا رو میکردن، جنگای صلیبی یه مقداری حالا شعارهای انگیزهای مذهبی بود با در اندلس با عثمانی‌ها و اینا، گرچه اصلش برای دنیا بود، ولی از قرن 18 19 به بعد که غرب قوی شد و جهان اسلام ضعیف و ضعیف‌تر شد و به خصوص آغاز قرن 20 که دیگه غرب بر تمام جهان اسلام مسلط شد و آخرین نمونه‌های قدرت مسلمین فرو پاشید، جهان اسلام کلاً دیگه به دست 3-4 قدرت اصلی غربی افتاد، بخشی از جهان اسلام به دست انگلیس‌ها افتاد، بیشترینش بخشی به دست روس‌ها، بخشی به دست فرانسه، یکی دو جای هم دست ایتالیا و آلمان، اینا خیلی کم، بعدم که صهیونیسم ایجاد شد، بعدم که آمریکا اومد همه رو با هم. این سیر که تا الان که نهضت بیداری اسلامی ایجاد شده، در واقع این قوی ترین واقع، ببینید در بعد از در این 100 سال که ما دیگه برده شدیم و تفرقه شد، تیکه تیکه شدن مسلمین، که نهضت های مقاومت همیشه بود در این 100 سال، ولی قوی ترین موج نهضت مقاومت و نهضت بیداری علیه استعمار غرب برای نجات مسلمین همین است که الان ما شاهدشیم در این 30 سال بعد از انقلاب اسلامی و این فروپاشی هایی که داره اتفاق میفته مکرر. این دیگه اینا در تمام 100 سال این اتفاق، این 30 سال هرگز نیفتاده بود. ما الان در اوج مثبت اتفاقات و امیدواریم ان شاء الله اینا مقدمه بشه برای نجات سراسری جهان اسلام و ورق برگرده به این رکود و نکبت این 100 سال 150 سال اخیر جبران بشه. به نحوی یکی از روش هایی که در این مبارزه علیه اسلام و مسلمین و بدبین کردن مسلمین به خودشون و به اسلام و بدبین کردن کل جهان به مسلمین و اسلام پیش گرفتن، یکی از روش های پیچیده جدید روش همین تحت عنوان خاورشناسی، شرقشناسی، اسلامشناسی بود که اصلش هم در وزارت مستعمرات کشورهای غربی بود. اصلا اولین به اصطلاح باب و درد که باز شد برای تحت عنوان شرق شناسی و اسلام شناسی مثلا در وزارت مستعمرات انگلیس یا فرانسه بوده. در ادامه خط استعمار کشورهای اسلامی اینا گفتن باید بریم بشناسیم اینا رو، مسلمان‌ها رو بشناسیم به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اقتصادی، سیاسی، دینی، اسلام رو بشناسیم، مذاهبشون رو بشناسیم، که چطور میشه مقاومت رو در اینا پایین کشید، ضعیف کرد، خودشون رو به جون هم انداخت، و چجوری میشه مذهب رو یا خونسا کرد یا علیه خودشون به کار گرفت به نفع منافع ما، چه کار باید بکنیم. اصلا اولین هدف اصلیشون این بود که چگونه جهان اسلام رو که بزرگترین رقیب ما در دنیاست و فرو پاشید، ما پیروز شدیم در این مرحله اخیر در این نبرد، چه کنیم که اینا دیگه نتونن دوباره سر بردارن و پیروز شن و این شکستشون، فروپاشیشون ادامه پیدا کنه و ما بر اونا مسلط بمانیم. بنابراین اسلام ستیزی در پوشش شرق شناسی و اسلام شناسی تئوریزه شد از طریق استعمارگران. این از روش‌های تهاجم غرب بوده در اینجا در قالب تحقیقات اسلام شناسی و شرق شناسی نمیدونم ایران شناسی و کی شناسی به نام مستشرق. ظاهرش این بود که یک کار علمی تحقیقیه با اسلوب آکادمیک انجام میشه، می‌خوایم پژوهش کنیم در موضوعات اسلامی، اما در واقع هدف همون هدف کینه‌های قرون وسطایی ادامه جنگ‌های صلیبی بود به روش غیر کلیسایی، به روش به اصطلاح لائیک و غیر دینی. و سیل شرق شناسان غربی آمدن به سمت کشورهای شرقی و اسلامی. شما بعضی از کتابا و خاطراتشون و سفرنامه هاشون رو میتونید بخونید، از اون نمیدن مستر همفر و اینایی که بعضی قضیه بهاییت بود تا موارد متعدد که مثلا به شکل درویش، به شکل روحانی، یعنی طرف جاسوس انگلیسی فرانسوی ادبیات عرب رو میاد میخونه، سه تا زبان فارسی میدونم عربی ترکی کردی این همه رو یاد میگیره، تغییر قیافه تغییر لباس روی فرهنگ و اخلاق و مردم دقیق مطالعه میکنه. بعضی از اینا از اکثر مردم خود این کشورها دقیق تر روی تاریخ و فرهنگ اینا نشستن کار کردن. جاسوس که میگن جاسوسی مثلا به این شکل نبود که آه من رفتم اونجا دیدم مثلا یک کسی آمد ساعت 3 بیرون رفت چای قهوه‌خانه چای خورد. جاسوسی اصل جاسوسی جاسوسی تجسس فرهنگی و علمی بود، یعنی کسی طرف می‌نشست برای شما برمیگشت مطالعه هم میدانی می‌کرد هم کتابخانه‌ای برمیگشت جزئیات این که مثلا بین فقهای این مذهب چند تا جریان اینا چی میگن اختلافشون چیه چی چند وقت پیشون که تو قم طلبه معمم جاسوس گرفتن دیگه، چند بار گرفتن معمم درس خونده طلبه ظاهرش طلبه فاضل، یعنی قشنگ رسائل مکاسب کفایه میتونست تدریس کنه، همه چیز رفتارهای علمایی و ادبیات علمایی اینا همه هم یاد داشت. بعد فهمیدن این ارتباط داره متا از اون جاسوسی از اون نمیخواستن که مثلا ببینید موشک و تانک و اینا چیه، از اون میخوان بگه که آقا در حوزه علمی مثلا قم مشهد نجف چه میگذره، هفته به هفته گزارش بده از داخل حوزه چه کسانی هن، چه مراجعی، چه بیوتی، چه جریان هایی، فضلا کیان، اونایی که قوی ترن کیان، اونایی که ضعیف ترن کیان، کجاها اختلافات بالقوه هست، کجاها نقاط راه های نفوذ هست، کسانی هستن که بشه اینا رو خرید، کسانی هستن که بشه اینا رو تحریک کرد، فریبشون داد به نام علم و دین در بیفتن با مثلا حرکت های انقلابی، خودشون به جان هم از این کارا کردن، فرقه سازی کردن، آقا فرقه درست کردن، مذهب درست کردن. اگر حمایت و جاسوسی های فرهنگی و اونا و مستشرقین غربی نبود شما فکر میکنید بهائیت بین شیعه اینجور پا میگرفت؟ فکر میکنید وهابیت بین اهل سنت پا میگرفت اینجور؟ فکر میکنید مثلا او قادیانیه و فرقه احمدیه و اینا در هند پا میگرفت که طرف گفت که آقا من بین اسلام و مسیح جمع کرد، گفت وحدت مسلمین مسیحی به این شکل که هم مسیح خود منم هم مهدی منم، هر دو یک کاسه آمدم، موعود مسیحی و مسلمان منم، کل مسلمین و مسیحی به دنبال خود. میدونید دیگه واسه ادعاش این بود که من هم مهدی هم هم مسیح هم ظهور کرده بود. خب اینا پشت سرش بود، این اسناد تو سفارت ها توی لانه های جاسوسی اینا رو ببینید تو مخصوصا اسناد خود وزارت خارجه انگلیس. بنابراین شرق شناسانی که آمدن کار کردن و نظریه میدادن، آدمای ملا کتاب مقاله می نوشتن، از خود مثلا ماها بعضی خیلی بعضی از اینا میاد از ماها خیلی قوی تر از خود ما، تاریخ ما، زبان ما، ریشه ها رو شناختن، کار کردن. بعضی از این مستشرقین البته کارهای مثبتی هم کردن، حتی بعضیشون تحت تأثیر اسلام و شیعه هم قرار گرفتن، ولی همونا هم تو آثارشون شما دو تا رگه می بینید که حالا بعضیشون رو من اسم ببرم، مثلا نولتکه آلمانی، اونایی که توی حوزه های شرق شناسی و مطالعات اسلام شناسی غربی ها کار کردن یه اسما رو میشناسن، اینا آدم های شناخته شده اینا، جوزف شاخت، کارل بروکلمان، آگوست فیشر، ماکس میرهوف که کتاباش در باب تاریخ تمدن اسلامی من خودم تو بعضی از جلسات اینا بهش استناد کردم که پیشرفت های مسلمین به لحاظ علمی و تمدنی رو اصلا اینا بعدش اومدن جمع آوری کردن، خود ما جمع آوری نکردیم. آدام متز، نام آلمانی مثلا، آدام متز کتاب بسیار خوبه راجع به تمدن اسلامی ایرانی قرن 4 و 5 هجری رو نوشته که واقعا کتاب خوبی است. بعضی از اینا میخوام بگم تحقیقاتی که کردن به درد خود ما هم خورد، ولی اکثر اینا اولا جاسوس بودن و برای منافع استعماری اونا کار میکردن و بخشی از اینا خودشون تحت تاثیر این مسائل اسلامی قرار می گرفتن، آثار خوبی هم داشتن. انگلیسی ها رینولد نیکلسون، توماس آرنولد، ویلیام مونتگومری وات، که حتما مونتگومری وات دیدید کتاباش، چندین کتاب چند ترجمه شده هست، که هم بزرگترین خباثت ها رو علیه اسلام تو آثارش می‌بینید، هم بهترین حرفا به نفع اسلام، که از زبان یک متفکر و مستشرق غربی انگلیسی نوشته شده، هر دوش هست. ادوارد براون این مستشرق شناخته شده است. هنری الیوت، جورج سیل، اینا انگلیسی ها. فرانسوی ها لوی ماسینیون که زیاد اسمش شنیدید، راجع به سلمان پاک، راجع به حضرت فاطمه کتاب نوشته. هنری کوربن که جنبه های مثبتی زیاد داشت، علامه طباطبایی باش گفته های دارن. حالا بعضی از اینا میگن چهره هایی هم که اصلا گرایشات اسلامی و عرفانی پیدا کردن خودشون هم، یا آثارشون دوگانه است و دو جور بحثه، اما بعضیشون آدم های کاملا فاسد و وابسته هم. الان شما بعضی از کتاب هایی که میبینید تو حوزه تاریخ تمدن اسلامی نوشته شده که کتاب مرجعه، مثلا که آثار گوستاو لوبون، آلبر ماله، اینا جزو مستشرقینی بودن که اصلا برای وزارتخانه های مستعمرات دولتی فرانسه کار میکردن. خود گوستاو لوبون هم همینطوره، خود لوی ماسینیون برای وزارت مستعمرات فرانسه کار میکرد. ولی خب کارهای خوبی هم تو بحثشون هست. گلدزیهر مجاری، پتروشوفسکی روس، کتابی که نوشته راجع به تاریخ اسلام و تحلیل چپ کرده، تحلیل مارکسیستی کرده اسلام رو، که اسلام چطوری ظهور کرد بر اساس معیارهای مارکسیستی. اسکاتلندی، اسپانیایی، اشنایدر اتریشی، گیوربیو و اون چیز که اون کتاب محمد پیامبری که از نور باید شناخت، صلوات الله علیه و آله. جوزف مکاپ و دیگرانی، اینا آثارشون، بعضی از آثار اینا، بخشی از اینا آثاریه که جز آثار خیلی خوبی است که غربیا نوشتن در معرفی، در برای شناخت تمدن اسلامی خوب و مفید بوده. بعضیش اصلا من خودم از طریق آثار اینا برای اولین بار دیدم، جای دیگه ندیده بودم. ولی اونجا خب اینا مأمور بودن اصلا از طرف کشورهاشون که درست این تاریخ رو اونطوری که هست ببینن چیه، نقاط قوت و ضعفش رو به دست بیارن، اما بعد دیگه سیاستمدارا از اینا استفاده میکردن. نمیخوام بگم اینا همشون با اهداف بد و جاسوس بودن، اما بعضیاشون یقینا اینطور بودن، یقینا مزدورای سرویسای جاسوسی بودن. بعضیاشون هم دیدگاه‌های غربی خودشون رو داخل تفسیر اسلام کردن. اصلا اسلام شناسی مستشرقین خیلی تاثیر گذاشت رو زیربناهای فکری بعضی از جامعه روشنفکری به اصطلاح دینی مذهبی در جهان اسلام. یعنی اسلامشون از چشم مستشرقین بنا کردن که به حساب امروزی و مترقی و مدرن باشه. حالا باز به انگیزه ها کار ندارم، انگیزه های مثبت و خطا آلود داشتیم و انگیزه های منفی. اینو عرض کردم که بدونید بعضی از مستشرقین آثارشون خدمات خوبی بوده برای معرفی اسلام، اما اصل جریان یک جریان غرض ورزانه، هدفش تحریف، تهمت و سوء استفاده، تاریخ سازی، جعل تاریخ بوده، خراب کردن چهره های واقعی، چهره واقعی اسلام بوده. بعضی از این مستشرقین اولین راهگشاها و دیدبان های استعمار بودن که سلطه شرق رو بر شرق میسر کردن. هدفشون تخریب شرق، تخریب جهان اسلام، شرق و شرقی بوده، و ولی خب میراث شرق رو بعضیشون خوب شناختن ولی تحریف کردن. کینه های صلیبی که در زمان جنگ های صلیبی و قرون وسطا علیه غرب، علیه اسلام داشت، در دوره جدید به خصوص از قرن 18 به بعد، 18 19 20 اون تبدیل شد. اون کاری که میسیونرهای به اصطلاح مذهبی میکردن به اسم اسلام شناسی، به اسلام تهمت میزدن، اهانت میکردن، قرآن رو اصلا غلط ترجمه میکردن، نمیذاشتن قرآن درست ترجمه بشه، جاشو داد به این جریانای به اصطلاح شرق شناس علمی جدید و به روش جدید ادامه دادن. اون بحثای کلامی قرون وسطایی تبدیل شد به بحثای به اصطلاح تحقیقات علمی آزاد آکادمی که ظاهرش بی‌طرف بود ولی حقیقتاً انگیزه های سیاسی، اقتصادی، استعماری، گاهی هم انگیزه های مذهبی پشتش بود. اهداف استعماری غرب احیا شده بود، قوی می‌شد. اسلام گرچه عثمانی ها هنوز بودن اما اندلس متلاشی شده بود، عثمانی ها در اروپا، در بالکان حضور داشتن، این تهدیدی برای اونها بود. قسطنطنیه مرکز امپراتوری روم شرقی، بیزانس به دست که نماد غرب بود به دست مسلمین افتاده بود، ولی تحت تأثیر اندلس و ارتباط با عثمانی غرب جدید شکل گرفت. غرب بعد از رنسانس دیگه تعصب مسیحی کلیسایی نداره، اما روح استعماری داره، به علم و تکنولوژی جدیدن از طریق مسلمان‌ها آشنا شده و مجهز شده. دوران افول مسلمین و دوران اقتدار غرب آغاز شده و بورژوازی شکل گرفته در غرب. در قرن 17 صنعت جدید شکل گرفته و داره پیشرفت میکنه، دنبال بازارن، دنبال نیروی کار ارزانن، دنبال غارت سرزمین‌های مسلمین و معادن و منابع روزمینی و زیرزمینی اسلامن. با این اهداف شروع کردن به مطالعه اسلام که ببینیم اسلام چیه، مذاهب مختلفش چی هن، شیعه کیه، ایران کجا هن، اینا چی میگن ملت‌های مختلف. لذا از قرن 16 میلادی به تدریج و این کارا شروع شد. دو دست مطالعات راجع به شرق در قرن 19 به اوج رسید. دو تیپ کار کردن روی منابع اسلامی. یه جریان‌هایی بیشتر رو الهیات متمرکز شدن و فیلولوژی به اصطلاح، و اینکه رو متون اسلامی کار کنن که ببینن چی میگن در این متون اسلامی و با اینا چی کار باید کرد. مستشرقینی که میخواستن اصل اسلام و منابع اسلام رو بی‌اعتبار بکنن، همون بلایی که سر تورات و انجیل و همون روش‌هایی که سراغ متون رومی یونانی رفته بودن، با همون روش‌ها بیان سراغ قرآن و توجه سوء استفاده بکنن از متون عرفانی اسلام، از بحث اختلافات فقهی و کلامی. و یه دسته هم تحقیقات شروع کردن، اسلام شناسی و شرق شناسی. هدفش این بود که وضعیت سیاسی اقتصادی اجتماعی جهان اسلام و به طور خاص اون موقع عثمانی‌ها، چون قوی ترین و تنها قدرت بزرگ جهانی باقی مانده مال مسلمین عثمانی ها بودن که در اروپا پیش می رفتن، تا آلمان و اتریش هم رفتن جلو. می دونین 300 سال اروپا، بیشتر اروپا دست مسلمین دست عثمانی ها بود دیگه. 300 سال سه قرن، همین یونان و شرق اروپا تا اتریش و آلمان سه قرن دست مسلمین بوده عثمانی ها. و اصلا یه بخشی از ارتش عثمانی ارتش لشکرهای اروپایی مسیحی بودن که برای عثمانی می جنگیدن، پول می گرفتن، سهمشون می گرفتن. اینا کسی را مجبور نمی‌کردن به مسلمانی، کلیساها سر جای خودش بود. حتی پاپ بیزانس رو، اون اسقف بزرگ بیزانس رو هم گفتن که تو باش در کار خودت، ما با تو هم بحث چیزی نداریم، کلیساهاتون باشه، ما هم کنارش مسجد می‌سازیم. که این بالکان، بوسنی و اینا اونجا مسلمان شدن. اینا خیلیشون به دست صوفیان و عرفا اسلامی و از جمله شیعی به شما بگم مسلمان شدن، اگه خیلی از اینا نباشن شیعی. این دسته دوم اومدن روی جامعه شناسی جهان اسلام مطالعه میکردن، ببینن دشمنشون رو بشناسن، مسلمین رو بشناسن. به خصوص اون موقع عثمانی ها اصلا ترک علامت مسلمان بود، اگه اروپایی های مسلمان میشد اونجا میگفتن ترک شد، یعنی به ترک ها پیوست، چون عثمانی ها مظهر مسلمان بودن در اسلام بودن در اونجا. اینو عرض کردم که این در جریان باشید. در این تعارض اسلام و غرب و امروز بحث جهانی شدن، مقولاتی مثل ایران شناسی، عرب شناسی، هند شناسی، خاور شناسی، اسلام شناسی، حتی بودا شناسی و اینا عمدتاً اهدافش سیاسی استعماری بود، برای که می‌خواستن درست شرق رو بشناسن که چگونه مسلط بشن. اولاً مفاهیم و اهداف و نظریات خودشون رو به اسم کار علمی تو روشنفکرها و جوامع و دانشگاهیان جهان اسلام حاکم بکنن، که کردن هم تا حدودی. از اون طرف هم مشاوره بدن به ارتش‌های استعماری غرب که آقا ما اینجا رو داریم خوب میشناسیم بحث، یعنی اولین خدشکنی ها فرهنگی بود، بعدا نظامی شد، و اول فرهنگی و اقتصادی بود، بعد نظامی و سیاسی شد. میدونیم انگلیسی ها تا 200 سال اول قبل از اینکه هند رو اشغال کنن، کمپانی هند شرقی مال پرتغالی ها، مال انگلیسی ها، اینا کمپانی تجاری میامد، کار تجاری اقتصادی میکرد. دهه ها اونجا بودن، فقط آدم ها رو میشناختن، میدونن، میفهمیدن کجا نفوذ کنن، چجوری به اینا اختلاف بندازن، کیا رو بخرن. بعد اون لحظه نهایی که همه چی روشن میشد، گروه های مزدور درست میکردن، لحظه آخر ارتش میامد. اول به لحاظ اقتصادی و فرهنگی نفوذ میکردن و بعد به لحاظ سیاسی و نظامی. الان هم این وضع همینه. این فیلم های سینمایی، بازی های کامپیوتری، اینترنتی، کارهایی که میکنن، فیلم های کانالایی که درست میکنن، فقط برای نابود کردن مقاومت اخلاقی دینی در جوانان، برای که پشتش اهداف سیاسی. سلام علیکم. با توجه به بحث صدور انقلاب و تحولات منطقه، آرمان امام به اهداف انقلاب را ما چگونه کمک به صدورش صدور آن کنیم؟ اولا خود ما و شما باید این مفاهیم و معیارها و ارزش‌ها درست بشناسیم، باید مطالعه کنیم. اگه با مفاهیم و مبانی انقلاب و تفکر اسلامی آشنا نشید، چی رو می‌خوای صادر کنی؟ فقط خودت تو صادر می‌کنی. این منابع و این مفاهیم رو بشناسیم. قرآن رو، نهج البلاغه رو، منابع روایی رو، آثار متفکران اسلامی رو، من همه جا به بچه‌ها میگم، همه میگن خوندیم میخونیم، ولی درست میخوام میگم دروغ میگن، راست نمیگن، یا میخونن درست نمیخونن، چون سوالاتی که میکنن خود اون سوال علامتیه که نخوندی، چون اگه اینو خونده بودی این سوالو نمیپرسیدی. من به همه میگم آقا خوندن، بچهای مثل شما که از بقیه بچه‌ها بالاخره احساس مسئولیت بیشتری میکنن، طلبه و دانشجو تو صحنه، کل آثار شهید مطهری، آقای مصباح، آقای جوادی آملی، مرحوم آقای جعفری، علامه طباطبایی، اینا همه رو بخونید، برنامه‌ریزی کنید بخونید، اینا 2300 تا کتاب در طول چند سال راحت میشه اینا رو خوند، اینا خیلی کمکتون میکنه. تفسیر، یک تفسیر کوچیک مختصر قرآن رو بردارید کل قرآن رو بخونید، الان تفسیر فارسی خوب مختصر آمده هست، قبلا نبود. تاریخ صدر اسلام، تاریخ سیره پیامبر، سیره اهل بیت، تاریخ جهان رو بخونید، تاریخ انقلاب ها، تاریخ انقلاب ایران، انقلاب کشورهای اسلامی، هر کدومتون از هر کشوری هستید تاریخ کشور خودتون رو بشناسید. درست کسی که افغانیه باید بفهمه بر سر افغانستان در 150 سال گذشته تا امروز چه آمده، کسی که تو پاکستان یا هندی رو باید بفهمه که بر سر هند چه آمد که بزرگترین قدرت امپراتوری اسلامی بود هند، بزرگترین قدرت، یعنی ما سه تا قدرت جهانی اسلامی داشتیم در دو سه قرن اخیر، یکی عثمانی بوده در اون وقت، یکی امپراتوری اسلامی بوده در هند که زبان اصلیش هم زبان فارسی بوده، یکی هم که تا همین پاکستان من رفته بودن میگفتن آقا تا پدر بزرگای ما همشون فارسی بلد بودن، حتی بعضی از نسل قبلشون هنوز بلدن، ولی این نسل جدید اصلا دیگه نمیدونن. رفتیم لاهور، شهر اقبال لاهوری که شعرهای فارسی داره به اون زیبایی، تو دانشگاه لاهور شعرهای اقبال لاهوری رو میخوندی نمیفهمیدن، باید ترجمه میکرد. گفتم شما فکر میکنم براتون ترجمه میکنن، من شعر اقبال رو میخونم برای شما، یه آقا داره ترجمه میکنه، شما مگه میفهمید درست توی شعر چقدر لطف و زیباییه؟ زبان عربی نه، زبان فارسی نه، رابطه با اسلام غرب، برای که اکثر معارف اسلام به زبان عربی و بعد به زبان فارسیه، زبان فارسی زبان دوم اسلامه. اینا رو تو تاجیکستان آمدن، کشورهای آسیای میانه در شمال، روسا آمدن الفبای فارسی رو ممنوع کردن، قطع کردن. الان بچه‌های فارسی زبان تاجیک و کشورهای آسیای میانه هیچ متن فارسی رو نمیتونن بخونن، چون خط و الفباشون رو تغییر دادن. در ترکیه انگلیسی‌ها و غربی‌ها وقتی عثمانی شکست خورد آمدن مسلط شدن، خط عثمانی الفباشون رو نابود کردن، از بین بردن، همه اینا مجبور کردن به یک خط مندرآوردی لاتین بنویسن. جوانان ترک مسلمان در ترکیه امروز نمیتونن اصلا هیچ کدوم از منابع اسلامی خودشونو بخونن. ببینید چی کار کردن؟ لباسا رو تغییر دادن، زنا رو کشف حجاب کردن، لباسا رو مردان هم تغییر دادن، زبان الفبا رو تغییر دادن، بعد مبارزه علیه دین شروع کردن، کشورهای غربی استعمارگرا در کشورهای اسلامی تا تونستن تا الان حکومت کنن. حاکمانی رو آوردن، این بن علی تو تونس حجاب ممنوع بود نمیذاشتن. یکی از خانمایی که تو قم درس می‌خوندن، طلبه خانم فاضلی هم ازشون، خب بچه‌هاش شناسنامه تونسی داشتن، دخترش نتونستن برن تونس، گفت میگن باید بی حجاب بشه تا عکس همین شناسنامه و گذرنامه اینا بزنه، دیگه این بیچاره هیچ مدرک شناسایی نداشت. تونسی که از قدیمی ترین مراکز اسلام در شمال آفریقاست و از اولین مراکز تشیع در شمال، اصلا این فاطمیون اول از تونس بودن بعد رفتن مصر که قاهره رو ساختن، اصلا شهر قاهره رو فاطمیون ساختن، الازهر که بزرگترین دانشگاه برادران اهل سنت، این دانشگاه رو شیعیان فاطمی ساختن به نام حضرت زهرا سلام الله علیها، دانشگاه الازهر و خود قاهره رو اصلا شیعیان فاطمیون ساختن و بنا کردن. خب هیچ اثری از مسائل نیست، البته مردم اهل سنت اونجا و خیلی از جای دنیای اسلام برادران اهل سنت محب اهل بیتن، در همین مصر، شمال آفریقا، در سودان اهل سنتن، ولی همه عاشق اهل بیتن. من یه دیدم خودم سودان، این اقطاب صوفیه که میرن اونجا گروه های مختلف سماع عرفانی میگذارند و اینا، مراکزی که میرن اونجا همه مرکز همین امامزاده های ماست، امامزاده های فرزندان اهل بیت، مثلا فرزندان موسی بن جعفر کیکی، همه مثلا ما اینجا بهشون میگیم امامزاده، اونجا بهشون میگن اقطاب. اینجوری وضعیت. اهل سنت در دنیا اکثرا محب اهل بیت. شما فکر نکنید وهابیا، ای آل سعود فاسد کثیف، اینا نماینده و سخنگوی سنی هم یا مش مزدورن که پول نفت مسلمین دستشونه به حکومت در مکه و مدینه و اکثرشون اهل فساد و شرب خمر و زنا و کثافتکاری هم اینا میرن کشورهای غربی اونجا حال و حالشون رو میکنن، میان اینجا عوام میزن به دوششون لبیک اللهم لبیک، میگن عربی بلغور میکنن. اینا اصلا نه عربن نه مسلمانن، حتی غیرت عربی ندارن. اینا نماینده اهل سنت، کسی فکر نکنه سنی یعنی وهابی. 90% سنیای دنیا محب اهل بیت، اینا دارن میخوان خرابشون کنن. اینا چون خودشون نوکر انگلیس و آمریکان، پس کتاب بخونیم آقا، زحمت بکشیم با منابع آشنا بشین، بعدم همین کارهایی که دارید ارتباطات، یکی از کارهای خوبی که این جمع شما داره، من تو برنامه‌تون دیدم، ارتباط با جوانان و مسلمان در جهان اسلام، این کار فوق العاده لازم. رابطه یکی از معنی، یک معنی میشه مرابطه مرزداری و مرزبانی، یک معنیش هم مرابطه یعنی همین ارتباطات متقابل. باید جوان مخصوصاً الان که این اینترنت و این چیزا آمده که خیلی عالی شده از جهت، تمام جوانان مسلمان شیعه و سنی باید در سراسر جهان اسلام، از مالزی تا مراکش، از بوسنی تا افغانستان و اقلیت‌های مسلمان در غرب اروپا، همه باید با هم مرتبط باشن، مدام احوال هم دیگر بپرسن، خبر بدن، خبر بگیرن. الان جوانان تو همین مصر و تونس و یمن و اینا، جوانان نسل جدید دارن کارهای اصلی رو انجام میدن. اگه با اونا مرتبط بودید کار مهمی. با توجه به بحران اقتصادی غرب، ملت‌های غرب بار دیگر رجوع به ایدئولوژی مارکسیسم کردن که شاید آن آرمان وقت اصلی الان است. نمیدونم منش چیه. نه، اینا مارکسیسم نیست، مارکسیست نیست. یعنی اولا خود مارکسیسم یه بُعد فلسفی الهادی داشت، او خیلی همون موقع هم در دنیا طرفدار نداشت. اکثر کسایی که همون موقع بروبیای مارکسیسم کمونیسم در دنیا گرایش چپ داشتن، اکثرشون به خاطر شعارهای اقتصادی سیاسی و برابری خواهی و چپ دنبال اینا میرفتن، نه که حقیقتاً ملحدم باشن. الهاد هیچ وقت طرفدار تو دنیا نداشته و نداره. اصلا کمونیست های خود ایران، حزب توده تا مدت که بزرگترین تشکل چپ کمونیستی بود تشکیل شد، تا مدت ها هرگز اعلام نمیکرد، علنی اعلام نمیکرد که ما خدا و دین و پیغمبر رو قبول نداریم. حتی تو بعضی از مجالس مربوط به اینا قرآن میخوندن. تا این بدنه کارگر، دانش آموز، ضعفایی که ملحق میشدن اینا، به اینا که نمیگفتن که ازا کمونیسم. نه، کمونیسم فلسفی هیچ وقت همون موقع هم خیلی طرفدار نداشت، حالا که دیگه رفته به قبرستان تاریخ. اما چرا؟ یه انواعی از سوسیالیسم، یعنی همین برابری طلبی در جهانی که اگه بخواد مذهبی باشه مجبور بده نوکر پاپ باشه، اگر بخواد غیر مذهبی باشه باید بشه لیبرال و نوکر سرمایه‌داری غرب، تنها گزینه‌ای که ممکنه داشته باشن همین شعارهای سوسیالیستی و چپ و برابری خواهی است. این فرق می‌کنه. اینا راه دیگه‌ای چون ندارن. بله، الان مثلا همین آمریکای لاتین که میگن سوسیالیسم دوباره مسلط شده، خب من اونجا رفتم دیدم همینا که سوسیالیست بودن باهاشون صحبت می‌کردم، اکثرشون مذهبی و مسیحی بودن، هیچ کدومشون نمی‌گفتن ما خدا و دین رو قبول نداریم، میگفتن ما پاپ و کلیسا رو قبول نداریم. الان قوی ترین موج چپ تو دنیا تو آمریکای لاتینه که چند تا دولت شدن چپ رفت، هیچ کدومشون نگفت. همین رئیس نیکاراگوئه اسمش یادم رفت، اورتگا، آمده بود تهران، دانشگاه تهران، نمیدونم بچه ها بودن یا نه، صریحا گفتش که به نام خدا، بحث خدا و اینا رو مطرح کرد. چیزی کمونیستی که میگه به نام خدا، کمونیست نیستن اینا، با استعمار، با امپریالیسم، با سرمایه‌داری غرب مخالفن. واتیکان و پاپ و این آدم های گردن کلفتن قبول ندارن، چون جزء سرمایه‌دارای بزرگ در آمریکای لاتین همین کشیشا هن. هنوزن اینا همدست آمریکا هن. اینا به این معنا چطن و الا کسی کمونیست نیست. همون موقع بروبیای کمونیسم ملحد خیلی کم بودن، حالا که دیگه سران نمادهای مارکسیسم تو دنیا همه جا انداختن تو فاضلابا، تو خود مسکو مجسمه لنین انداختن تو فاضلاب دیگه. کسی اگه می‌خواست سر سمینار جهانی سازی و عدالت بود در دانشگاه پاتریس لومونبا که الان اسمش رو گذاشتن بعد از سقوط شوروی دانشگاه دوستی ملل، ما رفتیم اونجا بحث کردیم که آقا جهانی سازی باید با عدالت جهانی ارتباط داره. از آمریکا، از کانادا، از اروپا، انگلیس، اینا کسانی آمده بودن، خب اونا طبیعی بود که جهانی سازی و توسعه به مفهوم سرمایه‌داری غرب رو دفاع می‌کردن. حرفشون با ما، اختلاف ما با اونا معلوم بود. بعد دیدم این روشنفکرها و دانشگاهی های خود روس که خیلی هاشون پیرپاتالایی بودن که قبلا عضو حزب کمونیست بودن، هیچ کدومشون توی جلسه حاضر نشدن از حتی سوسیالیسم دفاع کنن، چه برسه به کمونیسم. همین هم همون حرفای غربی رو میزنن. گفتم بابا یک کدومتون اقلا از گذشتهتون یک یاد بکنید، حالا اینقدر ذلیل نباشی. یه نفر من دیدم که علیه قلبی ها حرف زد، بقیه همه همینطور واداده. این که بالاخره در دوران ظهور همه مسلمان میشوند، با اینکه آیه که خداوند تا روز قیامت میان یهود و نصارا عداوت و بغضا قرار داده نمیخواند، چون لازم این آیه باقی ماندن یهود و نصارا تا قیامت است. در روایت ما نیامده که دیگه حتی حالا یک، من نیادم نمیاد که مثلا حالا یک یهودی مسیحی هم باقی نمیمانه. نه، ببینید الان بیشترین جمعیت جهان بین ادیان همین الان مسیحی هم. البته اکثر اینا، یعنی 80% اینا با شمشیر مسیحی شدن، اینو بدونید. مثلا بزرگترین جمعیت کاتولیک جهان در همین آمریکای لاتینه. اینا بزرگترین تجمع، همه اینا پدرانشون به دست اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها با شمشیر مسیحی شدن. با اینکه بیچاره‌ها خیلی هم مردم مذهبی هستند، خیلی حضرت مسیح و حضرت مریم خیلی دوست دارن، ولی اکثرشون پاپ و کلیسا را قبول ندارن. تاریخ خودشون رو به خودشون میگفتن، آقا پوشیدن توی دانشگاه گفتن آقا میگن اسلام تروریسم و خشونت و اینا. گفتم نگا میگن ولش کن، من راجع به خود پدران شما یک کلمه حرف بزنم. همین کریستوف کلمب و اینا که میگن آمدن، اینا که کشور شما رو کشف نکردن، چون از چند قرن قبل مسلمین اینجا می آمدن. خود کلمب تو خاطراتش داره از کنار سواحل کوبا که رد میشده مناره مسجد دیده. مسلمین چند قرن قبل اونجا رو کشف کردن ولی قارت نکردن. کاری که کریستوف کلمب به بعد اسپانیا یا اروپا یا پرتغالیا کردن کشف آمریکا نبود، قارت آمریکا بود، قتل عام مردم آمریکا بود. گفتم اینا می آمدن، پدرم شما 5 تا تمدن داشتید، همه اینا رو اینا بین بردن. آزتک ها، مایا ها، اینا تمدن های بزرگ، الان ساختمان ها معماری هاشون رو ببینید، از این تخت جمشید ما که تو ایران اینا بعضش خیلی قدیمی تره و خیلی بزرگتره. اینا وانمود کردن اونجا یک مش وحشی نفهم اینا اونجا بودن، یک تمدن عظیم اونجا بود، بعضشون مسلمان بودن شده بودن بدون جنگ. اینا رفتن زدن نابودشون. گفتم شما میدونید پدران شما همه با شمشیر مسیحی شدن. اینا با صلیب و شمشیر می اومدن، اول کشیشا از کشتی‌های جنگی پیاده می‌شدن، می‌ذاشتن جلو، میگفت صلیب رو می‌بوسی یا گردنتو بزنن. و میدونید میلیون‌ها نفر از پدران اینا رو قتل عام کردن، اینا بقیه‌شون هم به زور مسیحی کردن. خب الان اینا اینجوریه. بنابراین نمیگیم که تا آخر هیچ کس دیگه مسیحی رو، چون قرار نیست کسی رو به زور مسیحیت کنه. اما اینکه الان مثلا 1.5 میلیارد چقدر مسیحی تو دنیاست، نمیدونم 1.5 میلیارد الان بت پرست تو دنیاست، 2 میلیارد بت پرست داریم مثلا اون بت پرستای زمان پیغمبر. خب برید هند ببینید اینا تو بتخونه هاشون رسماً بت میپرستن، نذر میکنن، بت میپرستن، جلوی مجسمه میمون و فیل و سگ و خوک و خر و اینا همجوری سجده میکنن، نذر میکنن. خب اینا هستن، اون زمان دیگه اینجوری نیست، نه که همه 100% چیز میشن.